بنابراین که با توجه به اینکه در اصلاحات همین قدی سال اخیر گرایش به فهم قرآن به حالت خیلی موج شدیدی پیدا کرده و گرایش عجیبی نسبت به فهم قرآن پیدا شده و مخصوصا نسل جوان از این حالت که میگفتن نرم نزدیک قرآن نمیفهمیده درس نمیخونید و بنی از این تست بیرونه خودشون میخوان هرچی بیشتر از قرآن استنباط بکنند و برداشت بکنند و خود میبینند که چه کار داشته زنده یا به دست بردن. اما در این حال این حرا کانتی زیادی هم میبینیم دسته از این باقت هست که زنگا تردیب ها تفسیر ها توضیح ها پیشتر وری هایی میشه و خب موانی زیادی هم از این طرف به وجود میاد. همین که راهی برای رشته بکنم خیلی خوب و اصیل از قرآن استفاده بکنم و همین امکانات ضعیفی که دارم دیگه بکنم کارشناس بشن که دیگر عمرتون تموم شد چه برد کرد و چه شیره به شما پیشنهاد.
وقتی دستور جهادی می آمد به صورت آیه بر پیغمبر نازل میشد این دستور، پیغمبر همون آیه رو بر مردم میخوان و مردم از همون آیه تکلیف خودشون رو میفهمن. در این که قسمت معظم قرآن هستن، نه قسمت های کلاش، قسمت اساسی قرآن، قسمت معظم قرآن برای فهم همگان است، در این کمترین تردیدی راه ندارد. هم آیات قرآن صریح در این معناست، هم هر کسی که با تاریخ و سیره نبوی کمترین آشنایی داشته باشه میدونه که این از مسلمات تاریخ و سیره هستش. این در مورد بند یک، یعنی قابل فهم بودن قسمت عمده قرآن برای عموم مسلمان ها. دو، بند دو، همین قسمت معظم قرآن که برای عموم قابل فهمه اولا به زبان عربی است، ثانیا به زبان عربی عصر پیغمبر است، ثالثا به صورت القاء شفاهی یک مطلب است. یعنی قرآن خطابش به اصطلاح اصولی ظاهر اینه که خطابش خطاب مشابه هست، یعنی مثل سخنی که الان من دارم میگم، سخنی است رویاوی، نه به صورت یک کتابی که مؤلف از اول تا آخر تنظیم کرده باشه. اینم روشنه، مطلبی بود بر پیغمبر نازل میشد، پیغمبر این رو مردم شفاهان القا میکرد، بعد این القا مطلبی که پیغمبر به صورت شفاهی القا میکرد یادداشت میکرد و ضبط میکرد، مثل یک سخنرانی است که ضبط شده باشه در سینه ها و حافظه ها و بعد روی نوشته ها در نوشته ها. پس این سه نکته باید مورد توجه قرار بگیره: یک، قرآن به زبان عربی است، دو، به زبان عربی عصر پیغمبر، سه، مطلبی است که به صورت سخنرانی مانند به صورت شفاهی دستور شفاهی القا شده و بعداً ضبط شده سینه به سینه و نوشتن شده و ثبت شده. توجه به این سه نکته مطالبی رو پیش میاره که همه کسانی که علاقه مندن به فهم قرآن باید به این مطالب توجه فراوان کنه. اما که گفتیم قرآن زبان عربی، پس برای فهم یک متن عربی بیشک احتیاج هست به اون که مطالعه‌گر زبان عربی رو خوب یاد بگیره. یاد گرفتن خوب زبان عربی شرط اول مراجعه مستقیم به قرآن کریم. در این دوره متاسفانه در میان دوستان بسیار خوب و دوست داشتنی و با حسن نیت مکرر دیدم که اینها بدون تسلط بر زبان عربی و صرفا با یک آشنایی ابتدایی با سرکنه به خیلی ابتدایی و با استفاده از کتاب های لغت، گاهی لغت حتی عربی و فارسی، از این واژه‌نامه های قرآن که اخیراً عربی و فارسی تهیه شده، اینها در صدد فهم معنی آیات در میان، اون وقت گاهی اشتباهاتی میکنن که نمیخوان به زبان ملامت سخن گفته باشن اما واقعا مضحکه چند آیات. منتاز چون اینا دوستان بسیار خوب با حسن نیتی هستن، هر وقت مراجعه کردند و بهشون توضیح دادیم که آقا در اینجا این نقص وجود داشته، هر میشود که خیلی راحت قبول کردن، خوشبختانه خیلی راحت قبول کردن. این مسئله اول، آشنایی به زبان عربی در حد مسئلیت لازم بر این زبان، در حد یک عرب زبان دیگه، بالاخره این کتاب عربی است، باید در حد یک عرب زبان به زبان عربی آشنا، این مسئله اول. بنابراین آشنایی به صرف و نحو خوب، آشنایی خوب و آشنایی به لغت و قدرت استفاده از کتاب‌های لغت، چون که یک واژه در یک لغت چندین معنی داره، تشخیص این که در اینجا کدوم معنی مناسبه، این احتیاج داره به یک نوع تسلط نسبی بر استفاده از کتاب‌های لغت. این نتیجه اول از این مسئله که در بند دوم هست. دوم این که عرض کردم این به زبان عربی عصر پیغمبره. زبان عربی مثل هر زبان دیگر، همه کسانی که با زبان آشنا هستن میدونن که در میان تمام مردم ملت ها زبان خودش دچار تحول و تطور میشه. یک لغتی در 1300 سال قبل یه معنی میداده که امروز اون معنا نیست توی زبان مردم، یه معنی جدید پیدا کرده، یا نه امروز هم اون هست هم یه معنی جدید. باید مراقب بود که این کلماتی که اینجا هست در اون عصر معنای رایجش کدوم بوده، یکی بوده، دو تا بوده، پنج تا بوده، هر چی بوده، معنایی که ما میگیم باید از معانی رایج در اون عصر باشه. اگر کلمه ای بود که امروز یه معنی پیدا کرده و این معنی خوشایند ماست، همچین ما دوست داریم که این کلمه در این آیه این معنی رو بده، و حالی که این اصلا برای اون موقع نبوده، اون وقت کاربرد این کلمه در این معنی و حمل این کلمه در این معنی واقعا خیلی غلطه. یادم میاد که یکی از دوستانی که در طبیعت شناسی قرآن بحث میکرد، این آیاتی را راجع به قرآن و طبیعت استخراج کرده بود با تصاویری و توضیحاتی و اینها، و خوب چون علاقه داشت واقعا کارش متقن‌تر باشه محبت کرده بود و نوشته‌هاش رو داده بود که منم یک نگاهی بکنم روش نظر بدم. نگاه کردم دیدم ایشون روی کلماتی تکیه هایی کرده که این اصلا معنی نداره اینجور تکیه کردن، و از جمله یکی دو نمونه الان یادم میاد که من میتونم یک نمونه اون را که جالبتر و روشن‌تره عرض بکنم. آیه رو به آیه استدلال کرده بود برای اینکه قرآن که این آیه دلالت داره که زمین حرکت میکنه. بله ببینم آیه یادم میاد، استدلال کرده بود با آیه علم نجعل الارض کفاتا، و بعد مراجعه کرده بود به لغت که کفات به معنای پرنده تیز پرواز آمده. آیا ما زمین را به صورت یک موجود تیز پرواز قرار ندادیم؟ و استدلال کرده بود که از نظر قرآن زمین حرکت می‌کند. خوب ملاحظه کنید که این آقا تو لغت هم تو همین لغت های عربی مراجعه کرده بود که کفاف به معنی پرنده تیز پرواز. به او گفتن باید دید که آیا کفاف در عصر قرآن و در محیط نزول قرآن هم به معنی پرنده تیز پرواز به کار رفته، یا این یک معنی است که به تدریج در ادوار بعدی پیدا کرده. و ثانیاً شما باید توجه کنی که در این آیه متصل به آیه بعدی است، علم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا. حالا این تذکری است که من در بند دیگر خواهم داد. آیا زمین را کفات قرار ندادیم؟ به دنبالش میگه احیاء و امواتا، احیاء و امواتا باید بتونه دنباله کفاتا قرار بگیره. پرنده تیز پرواز، زنده ها و مرده ها چی؟ حالا به لغت مراجعه کن. کفات معنی اصلیش عبارت است از زمینی که در برگیرنده چیزهای دیگر است. آیا ما زمین را شیء در برگیرنده قرار ندادیم؟ خب خیلی براحت دنبالش برای زنده ها و برای مرده ها. هم زنده هایی هستند که در زیر زمین لانه می سازن مثل خرگوش و موجود دیگر، همان لاشه مرده جانداران، اونایی که دفن می کنن معمولا دفن می شن توی زمین، یا اصلا نه آبایی میاد لایه هایی از سیل میاد و روی مرده ها رو میپوشونه، روی پیکر های مرده رو میپوشونه و همین هاست که از توش سنگواره ها بعدن به وجود کنه. بنابراین این که فورا انسان ببینه کفاه در این معنی به کار رفته و چون الان در پی این است که بگه حرکت زمین را از آیات قرآن میشه استفاده بکنی، فورا این حمله بر این ما